أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. روایتی رو که در جلسه گذشته خوندیم از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود که یؤلف بین القلوب المختلفه، این با توجه به این که تناسبی هم با روایت بعدی داره، یه توضیح خدمتتون عرض کنم که این ویژگی هایی رو که برای عصر ظهور برشمردیم، یکیش تعالی عقل بود یا تمامیت عقل بود، دیگری گسترش و ژرفای علم، و بالاخره گسترش و عمق ایمان. این سه تا اصول اصلی بود که خدمتتون عرض کردم. به تعبیر دیگر هم خدمتتون عرض کردم که با توجه به اینکه عقل انسان‌ها به کمال میرسه، غرایز انسان‌ها به وسیله عقل کنترل میشه، بنابراین فضائل اخلاقی در اون عصر زمان گسترش پیدا میکنه، به گونه ای که کسی که دارای رذایل بیان و روشن باشه که به چشم بیاد یا نیست، یا بسیار اندک و انگوش شمار هست. خب اینا رو که خدمتتون عرض کردم، همه ضمن این که از ویژگی های عصر ظهور هست، ولی بیانگر تمام ویژگی های اون عصر نیست. یکی از ویژگی های اون عصر اینه که قلوب و دلهایی که با همدیگر اختلاف دارند، اینها رو در اون عصر یا امام زمان علیه السلام یا شرایط عادی که در اون عصر پدید میاد، اینا رو به همدیگر نزدیک میکنه و به هم الفت میده و به نوعی به ارتباط میدین اون قلوب رو. هر دو جهتش رو خدمتتون عرض کنم، یکی این مختلف بودن قلوب و دیگری الفت بین قلوب. اختلاف بین قلوب عوامل متعددی داره که اولین و مهمترین اونها عبارت است از عوامل وجودی. یعنی برخی از عوامل هست که اصلا مربوط ساختار وجودی انسان یا ساختار وجودی این عالم هست که به اختلاف می انجامد. اونی که مربوط ساختار وجودی انسان هست، یکیش اینه که هر کسی شخصیت یا تشخص خاص خودش رو داره، اگرچه به ظاهر این گونه است که انسان‌ها با هم دیگه اشتراکات بسیار زیادی دارن، بر اساس همین اشتراکات هم ارتباطات گسترده پیدا می‌کنن، تعاونی‌ها دارن، همکاری‌ها دارن در حوزه‌های مختلف. اونایی که اهل خیر هستن در خیرات تعاون دارن، اونایی که اهل شر هستن در شرور، همین‌ها بر اساس شباهت‌ها، سنخیت‌ها و مانندین‌ها انجام می‌شود. این ظاهر امر هست، اما در واقع هر فردی یک شخص است، به گونه ای که در هیچ جنبه از جنبه های ذاتی یا اساسی با دیگران اشتراک ندارد. اشتراک داشتن مربوط به حوزه مفاهیم و ماهیات است که مثلا اون بخش مشترک رو بهش میگن جنس، اون بخش مختص رو بهش میگن فصل، مجموعش رو بهش میگن نوع، یا مابل اشتراک، مابل امتیاز. اینو مربوط به حوزه های ماهوی و مفهومی و ذهنی و مانند اونهاست. اما در حوزه وجود، هر وجودی یا هر فردی از افراد وجود یا هر مرتبی از مراتب وجود یک شخص واحد هست، دو نیست. و همین خاطر است که در نظریات فلسفی درباره تعدد وجود، یک نظریه اینه که وجودها با هم دیگه متباین هستند و هیچ ارتباطی و سنخیت و شباهتی با هم دیگه ندارن. یک نظریه اینه که وجود داره مراتب مختلف است و امر تشکیکی است. در این نظریه دوم که حالا به حسب ظاهر نظریه روش یافته تر و تکامل یافته تر از نسبت به نظریه قبلی، این اشکال اساسی وارد هست و اینه که هر مرتبه از مراتب، بنابراین که وجود داره مراتبه، هر مرتبه از مراتب وجود ویژگی ها و مختصاتی دارد که خاص خودش است و در مرتبه دیگر نیست، و اون مرتبه دیگر هم مختصات ویژه خودش داره بگونه که در مراتب دیگر نیست. اگر این چنین باشه، یعنی هر مرتبه کاملا متمایز متفاوت از مرتبه دیگر خواهد بود. اما اگر گفته بشود که در هر مرتبه یه مابل اشتراکی وجود داره. این مابل اشتراک تصور کردن دیگه ارتباطی باز با تشکیل وجود نخواهد داشت، مربوط به امور ماهوی و مانند اون خواهد داشت. بر این اساس هر موجودی، هر وجودی یا هر کمالی از کمالات وجود یک شخص است، یک فرد است، به گونه‌ای که با افراد دیگر هیچ گونه سنخیت و شباهت ندارند، مماثلت ندارند، اشتراک ندارند، اما در عین حال که یک شخص است و هیچ گونه مماثلت و اشتراک با مانند اونها ندارند، از جهت دیگری هیچ گونه تفاوتی هم با اونها ندارند. تمام این افراد وجود، این افرادی را که حال ما بشکیم انسانها یا حیوانات یا گیاهان و جمادات یا ملکوتیان جبروتیان، اینا هر کدشون یک وجود و به تعبیر دیگر وجهی از وجوه وجود هستن که در این حال که از جهت حکایتشون از این کمال یا از این وجه کاملا اختصاصی و خصوصی و منحصر به فردن، اما در این حال اینا حکایتگر یک وجهی از وجوه یک حقیقت واحد هستند، به گونه که اون وجه داره همه کمالات وجوه دیگر هست. به عنوان حالی یه مقدار روشن‌تر خدمتتون عرض کرده باشم، مثلا اگر یک موجودی این ظهور علم خدای متعال هست، خب این فقط ظهور علم خدای متعال هست، از این جهت که علم متفاوت است با قدرت، قدرت متفاوت است با حیات اون دیگری و دیگری، بنابراین اونی که مظهر علمه یا وجه علمه این فقط علم رو نشون میده، اما در این حال علمی رو نشون میده که این علم به خاطر بساطتش کل قدرت است، کل حیات است، تمام کمالات دیگر که اسماء مختلف و صفات و ظهورات دیگر هست، تمام اینها در این وجود دارند. به همین خاطر که دو تا فرد در نظر بگیرید، مثلا زید و عمر، اکرم و اشرف، اینا ضمن این که این از این جهت که زید هست هیچ ارتباطی با عمر نداره، یک وجود ویژه خاص خودش رو داره که ارتباطی با وجود عمر نداره، اما در این حال که اینجور هست، این وجود زید تمام کمالات امر را دارد، وجود اکرم تمام کمالات اشرف را دارد، ولی در باطن خودش، ولی بگونه منتوی و مستحلک و مانند اون. پس اینی که ما در جهان طبیعت ببینیم که اینا خیلی به همدیگه شباهت دارن، ظاهرشون، حرفاشون، گفتگوهاشون، مثلا عقایدشون، ایمانشون، همه اینا عوارض انسان هاست. اونی که در باطن و حقیقت انسان وجود دارد هیچ ارتباطی با اون چیزی نیست که در یک فرد دیگری از افراد انسان وجود داره، اما در این حال که هیچ گونه ارتباطی با اون چیزی رو که در فرد دیگر هست ندارد، ولی در این حال متفاوت و متغایر با او هم نیست. همچنان که بسیاری از حقایق در عالم هستی، اگر نگیم همشون، وحدت در این کثرت دارن، اجمال در این تفصیل دارن، موجودات هم در این حال که تفاوت و تباین دارن مشترکن و همانند هستند، در این حال که همانندن متفاوت هستند. این هم ریشه در وجود داره. وجود هر فرد یک شخص معین هست، هیچ گونه ارتباطی با اشخاص دیگر ندارد، اما در این حال که این گونه از تمام کمالات افراد دیگر رو در داخل و در باطن خودش داره. وقتی این بونه که شد، هر فردی از افراد وجود، همینه که ما در جهان میبینیم، همین انسان ها رو نگاه کنین، 7 میلیارد فرد و مصداق انسان، این 7 میلیارد، 7 میلیارد از مصادیق وجود هستن، یعنی 7 میلیارد شخصن، 7 میلیارد شخصی که تشخص خاص خودشون، تمایز خاص خودشون رو دارن، هیچ نقطه اشتراکی با افراد دیگر ندارن جز در ظاهر. این در ظاهر هم که میگیم که اشتراک دارن، به خاطر اینکه ما توانایی مشاهده افتراقات و امتیازات و انفکاکات اینها رو نداریم. ما ظاهر که نگاه میکنیم میگیم این دوتا کاملا مشابه هم دیگر هستن، تفاوتی با هم دیگر ندارن، ولی که خیلی تفاوت دارن. مثل اینکه ما اگه مثلا بند انگشت، سر انگشت یک نفر رو با دیگری بخوایم نگاه کنیم، هر چی نگاه کنیم ما فرقی نمیبینیم، میگیم دوتا مثل هم دیگر هستن، اما در این حال اگه این زیر دستگاه دقیق بره معلوم میشه که این انگشت ویژه این انسان است و هیچ انسان دیگری در این شریک نیست، اگرچه ما بدون ابزار و دستگاه متوجه نمیشویم. وجود موجودات، وجود انسان ها، ظاهرشون، باطنشون همین گونه است، منتها ما توانای تشخیص اون ریزه کاری هاشون رو نداریم. اون تفاوت هایی رو که میان این افراد وجود هست رو نمیبینیم، بنابراین ما قدر اندازه میگیریم، اینیم که 170ن 160ن 150ن بیشترن کمتر هستن، ما متر میکنیم، با متر ما بودن جور در میان، وزنشون رو نگاه میکنیم اینیم 50 و 60 و 70 و 80 هستن. بنابراین اینه که ما داریم نگاه میکنیم بر اساس دقت ها و ظرافت های عقلی نیست، بلکه بر نگاه های سطحی و همراه با تسامح و تساهل است که اینها رو ما شبیه هم دیگر میدونیم، و به خاطر همین شباهت های ظاهری یا سطحی که ریشه در تسامح و تساهل در فهم داره، سبب می شود که با هم دیگه الفت داریم، با هم دیگه ارتباط داریم و مانند اینها. اما در واقع انسان ها این گونه نیستند. انسان ها به خاطر تفاوت ها و تمایز های حقیقی وجودیشون و این که هر کدام یک شخصی هستن که هیچ ارتباطی سنخیتی با دیگری ندارند، نتیجهش اینه که به این جهت اینا امکان الفت ندارند. اینا اگه با هم دیگه الفت پیدا کنند، در واقع تألیف بین متباینات است. یعنی افرادی با هم دیگه الفت پیدا کردن که هیچ گونه ارتباطی با هم دیگر ندارند. خب این یک جهتش که انسان زمینه اختلاف قلوب و زمینه اختلاف وجودها و ظهورات وجودها و کمالات وجود و بالاخره تعیونها، تشخصها، منیتها و مانندینها، اینا بر اساس نگاه وجود شناختی در تک تک موجودات هست. بله، البته اگر کسی همون نگاه عمیق رو داشته باشه، همچنان که با نگاه عمیق به ظاهر که نگاه میکنیم میبینیم اینا با هم بودی مختلفن، به نگاه عمیقتر به باطن که نگاه کنیم میبینیم که تمام اون چرا که این زید داره امر هم داره، همه اون چرا که امر داره اکرم هم داره، چون همه اینها وجوه حاکی از یک حقیقت واحد به نام خدای متعال یا کمالی از کمالات خدای متعال هستن، اونتا کمالی که در اینال که یکیست کلل کمال هست و از اینجا زمین الفت فراهم می شود. حالا اینو بعد خدمتتون عرض می کنم. پس اولین عامل برای اختلاف قلوب و تفاوت وجودها عبارت است از اینکه هر موجودی تشخص خاص خودش رو دارد و از این جهت ارتباط و اشتراکی با همدیگر ندارن. این یکی. خب اینم سبب اصلا اختلاف هست، لازم نیست اختلاف داشته باشن، اختلاف هست. این اختلاف وجود شناختی سبب اختلاف در آثار میشود، اختلاف در نگاه ها میشه، اختلاف در عقاید میشه، اختلاف در کارها، رفتارها، فعالیت ها و مانند اونها میشود. پس میتوانیم ما از هر کسی انتظار داشته باشیم که به گونه خاص خودش زندگی کند، از هر کسی انتظار داشتیم به گونه خاص خودش اعتقاد داشته باشد، باور داشته باشد و همینطور بقیه موارد. این اولین عامل که سبب اختلاف است که مربوط به وجود انسان است. عامل دوم عبارت است از عواملی که سبب ظهور این وجود می شود. عواملی که سبب ظهور این وجود می شود، یکیش عبارت است از محیط، مخصوصا محیط نسل‌های پیوسته. چندین نسل از انسان، چون همینا به صورت ژنتیک یا به صورت ارثی منتقل میشه، یا انتقالش به گونه ظاهر است که مثلا به قیافه یه نفر نگاه میکنیم میبینیم عیناً قیافه پدر بزرگشه، عیناً قیافه مثلا سه نسل چهار نسل قبلیش هست، که اینا رو مشاهده میکنیم. حالا اگر یه نفرم دیدیم که این شباهت به پدر بزرگش نداره، معنیش نیست که ویژگی های پدر بزرگش رو نداره یا ویژگی های نسل های گذشتش رو نداره، بلکه ممکنه ویژگی های نسل های گذشتش رو هم داشته باشه ولی در باطن و در کمون داشته باشه، آشکار نشده باشه. به همین خاطره که میتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا فرزندان نسل های بعدی شباهت به 8 نسل قبلشون داشته باشن، 10 نسل قبل، چیزی رو از نسل های گذشتهشون به ارث برده باشن. این امکان پذیر هست. این هم که معمولا علاوه بر اون جنبه تشخص وجودی به عوامل محیطی، عوامل جغرافیایی، عوامل تربیتی، عوامل تغذیه‌ای و همه اینها برمیگرده. یعنی انسان ها علاوه بر اون اختلافی رو که ذاتن دارن یا وجودن دارن، یه اختلاف دیگر هم پیدا می شود، اونی که اینا در محیط های مختلف زندگی می کنن، آبا اجداد متفاوت دارن، غذاهای متفاوت دارن، همچنان که این تفاوت در غذاها سبب تغییر در ظاهر می شود. ظاهر انسان ها از طریق تغذیه خوب تغییر پیدا می کنه، انسجام بیشتری پیدا می کنه، وجاهت بیشتری پیدا می کنه و همینطور هرچی که آدم تغذیهش خوب نباشه یا محیطش خوب نباشه، بیشتر در معرض گرما باشه، بیشتر در معرض طبیعت خشن قرار داشته باشه، خب طبعا انتظار میره که حتی ظاهرش هم متناسب با همون طبیعت خشن باشد. این هم یک عامل دیگری است که این هم عوامل وجودی هستند، ولی عوامل وجود شخصی نیستند، بلکه عوامل وجودی موجودی در طبیعت، محیط، اجتماع و مانند آن هستند. این هم یه بخش سبب میشه انسان ها متفاوت میشوند. انسانی که در یک محیط های بزرگ زندگی کردن، در محیط هایی که داره چشم انداز های بزرگ هستند، در محیط های زندگی کردن که هیچ وقت چشمشون به دیوار نخورده، تا کسانی که پیوسته تو محیطی زندگی میکنن که هر طرف نگاه میکنن دیوار هم دقیقا نوک دماغشون هست، این رو میتوان انتظار داشت که این گونه محیط ها بر انسان تأثیر بگذاره، روحیات خاصی و ویژگی های خاصی و بالاخره قرائز، کشش ها، ملائمات، منافرات ویژه‌ای در وجود انسان ایجاد کنه. اینکه در برخی از شهرها انسان ها اهل گذشت بیشتر هستند، راحت تر با مثلا دیگران کنار میان، اهل گفتگو هستند، اهل شوخی هستند و خیلی خودشون نمیگیرن، به جمع دیگری که گویی از همه عالم طلبکار هستن، اینا محیط خیلی تأثیر دارد. کسی که در محیط راحت زندگی کرده، محیطی که آسمان نهایت لطف رو بهشون داشته، زمین بهشون لطف داشته، محیط این ویژگی رو داشته، تو اون کسی که به چه زحمتی نه آسمان باش همکاری میکنه نه زمین باش همکاری میکنه، اگه قرار باشه که یه میوه به دست بیاره، باید به اندازه چند صد برابر اون میوه زمین رو شخم بزنه، کلنگ بزنه، بیل بزنه، سختی ها با چند نفر باید دعوا کنه، سر یک 10 دقیقه آب باید که 10 بار بیل رو سر هم دیگه بکشن، طبعا اینا یه جور بار میان. و اون کسانی که در محیط هایی هستن که اصلا این محدودیت ها رو نداره، قطعا و یقینا متفاوت خواهند بود. البته همچنان که در محیط هایی که محیط های خشن هست این سختی ها رو داره، ولی در این حال باز این همین خشونت اگر همراه با گستره باشد، مثلا کسی تو کویر زندگی کرده سختی هایی داره، ولی در این حال کسی که در کویر زندگی میکنه و چشم اندازش تا اونجا چشمش کار میکنه، باز هیچ مانعی وجود نداره، اینا در روح انسان تأثیر داره. تا کسانی که اولا در چارچوب زندگی میکنن، دیوار خونه های این هستم که اون بزرگاشون قوطی کبریت هست، اون کوچیکاشون که هیچ، اولا در محیط دربسته، در محیط چارچوبدار و دیواردار و مانند اون زندگی میکنن، خب این یک. دوم این که هیچ وقت پنجره باز نیست، یک بار اقلا یه نوری از بیرون بیاد، یه نگاهی بیرون انداخته باشن، خب اینا حالا تازه اگر پنجره هم باز باشه، پرده هم که افتاده باشه کنار باشه، یه دیواری 5-6 متر ورتر دیده میشود، طبعا اینا تأثیر میگذاره. منتها تأثیرات اونگونه نیست که حالا اگه کسی تو این محیط زندگی کنه دیگه باید 180 درجه با جای دیگه تفاوت داشته باشه. عوامل متعدد و مختلفی اینا مؤثر هستن. ارتباط های قومی، قبیله ای، فامیلی و مانند اینا خیلی مؤثر هست، برای اینکه یک نفس ویژه، یک شخص ویژه، یک روحیات ویژه بسازد. با اون کسی که در یک محیط دیگری، جغرافیای دیگری، تاریخ، ارث، ژنتیک یا حتی ارتباطات فامیلی یا ارتباطات قبیله‌ای داره، اینا کاملا میتونه که متفاوت باشن. این هم خودش یه عاملی میشود که انسان‌ها با همدیگر متفاوت باشن. تفاوت‌های عمیق و اساسی میتونه اون تفاوت‌هایی که از ناحیه وجودشون به دست میآوردن، تفاوت‌هایی که از طریق تغییرات وجودی، حرکت وجودی، فرایند وجودیشون به دست میآورن. اینم یه بخش. یه بخش دیگری اینم عامل اختلافه، یعنی کسی که مثلا در کویر زندگی کرده با اون کسی که در مناطق سرسبز شمال زندگی کرده، اینا با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن. اونایی که در یه محیط‌های راحت زندگی میکنن یک نوع ارتباطات و پیوندها رو دارن، و اون کسانی که در نقاط سرسخت زندگی میکنن یک نوع ارتباطات دیگری رو دارن. کسانی که در محیط های زندگی میکنن که زمین ارزشی نداره، بنابراین هیچ کس رو زمین دیگه دعوا نمیکنه، با کسانی که در جای دیگه برای یک وجب زمین گاهی چند نفر در چند نسل کشته میشوند، گاهی برای بزغاله چند نفر کشته میشوند، گاهی کمتر از اینها، خب طبعا اینا یه روحیات ویژه، این روحیات هم آثاری در وجود انسان، بنابراین زمینه تفاوت که این تفاوت به اختلاف در افکار، اندیشه ها، اعتقادات، اخلاق، رفتارها، کشش ها، غرایز، محبت ها، نفرت ها و مانند اونها می شود. اینم یک عامل. یه عامل دیگری که سبب اختلاف انسان ها می شود عبارت است از عوامل معنوی. اعتقاداتی رو که انسان ها دارند، ارتباط های دینی و مذهبی که در جوامع و بیان انسان ها وجود داره، همچنین مثلا ارتباطشون با خدای متعال، ارتباطشون با اولیاء و خدا، با انبیا، اینا سبب می شود که یک نوع تفاوت دیگر هم در انسان ها ایجاد بشود. کسی که حالا در شرایطی قرار گرفته که یا به میل و رغبت یا بر اساس ناچاری استقرار این مجبور بوده که فرض کنیم با انبیا بیشتر نشست و برخاست کنه، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با اولیا نشست و برخاست کنه، قطعا ممکنه کسی، حتی بنده در برخی از موارد دیدم که در گذشته در روستاها که روحانیون میرفتن تبلیغ، اونجا مثل حالا مثل بعد از انقلاب نبود که یه جایی به نام خانه عالم داشته باشن، روحانی که میره جا داشته باشه. معمولا میرفت خونه، حالا یا خان محل بود یا بزرگتر محل بود یا آدمی که وضع مالیش بهتر بود یا متدین‌تر بود. این همین طبقات و همین گروه‌هایی رو که با این روحانی یک ماه مبارک زندگی می‌کردن ممکن بود که براشون زحمت هم داشته باشه، قطعا و یقینا زحمت هم داشته، اما به هر حال تأمل می‌کردن، می‌دیدن بالاخره یکی باید باشه دو تا مسئله به این مردم یاد بده، یه نفر این زحمت رو تقبل می‌کرد. ولی اینها به لحاظ روحی، به لحاظ اعتقادی با بقیه مردمی که این زحمت رو تحمل نکردن خیلی تفاوت دارند. این کسانی که در محیط‌های پیرامونی انبیا و اولیا زندگی کردن و ارتباطاتی خواسته و ناخواسته از رو انتخاب و از رو رغبت یا بدون رغبت و بدون انتخاب به دست آوردن، این یه تأثیراتی در نفس انسان گذاشته، در نفسشون اثر رو می‌گذاره که با دیگران متفاوتند. بنابراین تفاوت‌های ایمانی یا به تعبیر دیگه تفاوت‌های معنوی، این تفاوت‌های معنوی، کسی که مثلا در شرایطی قرار داره که به ناچار باید برخی از عبادات رو انجام بدهد، با کسی که با همین فردی که در این شرایط دیگر آزاد انجام نداد نداد. مثلا کسی که در یه محیط اسلامی زندگی میکنه، خب همه مردم وقتی نماز میخونن او هم نماز میکنه، همه روزه میگیرن او هم روزه میگیره، مثلا همه مردم حجاب دارن او هم حجاب داره، همه مردم خیلی از کنترل ها رو دارن او هم داره، همین افراد در یه محیط دیگری که این حدود و قیود رو نداره و این و روابط در اونجا از هم گسسته تر هست، قطعا و یقینا روحیات و خلقیات و معنویاتی متفاوت با هم دیگر خواهند داشت. این تفاوت در روحیات و این تفاوت در معنویات و خلقیات سبب می شود که انسان ها با هم دیگر یا اختلافات عمیق پیدا می کنند یا در برخی از موارد ممکنه شباهت هایی هم با هم دیگر داشته باشند. با توجه محیط های مشترک می تونه که این رو داشته باشه. و بالاخره آخرین عامل که از عوامل عرضی است و حتی متفاوتون دست موردی است، عادات است. عادات، مشهورات و اون چرا که یا مسلمات اجتماعی یا قومی، قبیله‌ای، محیطی، بالاخره غیر از اون عوامل محیطی که حالا به طبیعت برمیگشت، با آثار و گذشتگان و ارث و ژنتیک و مانند اونها برمیگشت، گاهی و غیر از اون چرا که در حوزه معنویات و روحیات و تربیت ها و مانند اونها وجود داشت که مربوط قبلی بود، یه عاداتی در یه جایی وجود داره که در بسیار از موارد هم گاهی شناخته شده هم نیست. همین امور ناشناخته تأثیرهایی بر انسان ها میگذاره که به عنوان نمون تأثیری بر انسان میگذاره که میتونه که عامل اختلاف در میان انسان ها باشه. به عنوان نمون خدمتتون عرض کنم که این که مثلا لباس مشکی پوشیدن برای ایام عزاداری از کی شروع شده است؟ خب این رو اصلا آیا رنگ مشکی در عرب رنگ خوب نبوده، رنگ بد بوده؟ درسته که در اسلام سفارش شده که رنگ سفید بپوشید، اما معنیش اینه که رنگ سیاه رسم نبوده و بد بوده؟ نه، اینجوری نیست. رنگ سیاه از رنگ‌های شناخته شده و پسندیده میان عرب هم بوده. سر این که بسیاری از لباس‌ها هم همین رنگ آرام آرام پیدا کرده، از لباس‌های علما گرفته تا لباس‌های خانم‌ها پیدا کرده، بخاطر اینکه این یا مورد توجه عرب بوده یا حتی به لحاظ روانشناختی مورد توجه انسان، یعنی آثار ضمن این که آثار نامطلوب داره ولی آثار مطلوب هم داره. یعنی یک نوع رنگ مشکی ویژگیش اینه که سبب میشه که توجهات رو از انسان سلب میکنه، از انسان برمیگردونه، برخلاف رنگهای دیگر که مثلا رنگهای شاد مانند رنگ زرد، رنگ صورتی، رنگ بنفش، این رنگها از رنگهایی است که کسی اگر این لباسش اینجور باشه توجهها بود جلب میشه، در حالی رنگ مشکی اینگونه نیست. یعنی جز رنگهایی است که جا افتاده بوده در میان عرب. حالا چجوری شده که در عزاداری امام حسین علیه السلام مردم رنگ مشکی میپوشن؟ بالاخره عادت شده. وقتی عادت که شده، این آثار ویژه خودش رو دارد، چه بخواهیم چه نخواهیم. یعنی چه اتفاقی افتاده که مردم در مثلا همین عزاداری سینه میزنن؟ این سینه زدن یعنی چی؟ خب حالا اگر عزاداری است، عزاداری ها معمولا سینه زدن نیست، اونایی که خیلی دیگه عزاداری سختی داشتن دوبار به سرشون میزنن، دوبار دست یا ناخن به صورتشون میکشن، اما این که به صورت منظم مرتب یک شکلی ویژه‌ای که کاملا هنرمندانه سینه میزنن، حرکت‌های خاص انجام میدن که حالا خودش یک نوع سماع است، سماع دینی است، اینا عادته. ریشش هم برای افراد، برای اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا روشن نیست که این چجوری شده، از کجا در آمده است، اما در این حال یک عادت شده است. همچنین در حوزه های دیگری رو که مثلا سیزده بدر، حالا این که سیزده بدر رو در تاریخ ایران باستان کسی بگرده پیدا کنه که چرا میرفتن سیزده رو بدرش میکردند و چه عملی انجام میدن، اون حرف دیگری است که به لحاظ تاریخی باید بررسی کرد، ولی بالاخره الان مردم عادت دارن که سیزده بدر یا روز طبیعت رو از یک ماه قبل برنامه‌ریزی میکنن، یه چیز عاداته، یا چهارشنبه سوری دارن برنامه‌ریزی میکنن، یا بسیاری از این روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، مهمونداریاشون، مهمونی رفتنشون، جشن گرفتنشون، عزا گرفتنشون، اینا یک نوع عادات اجتماعی شده است. عادات اجتماعی که بسا در دین هم وجود نداشته باشه. به عنوان نمونه در عزاداری ها مثلا کسی اگه دچار مصیبتی میشود، سفارش دینی است که این تا سه روز رو اگر عزادار هست، تا مدتی رو که عزادار هست غذا تبخ نکند، همسایگان به او غذا بدهند، در حالی که دیگه حال این کاملا وارونه شده است. در زمانی که عزادار هست و مصیبت زده است، مجبور است که 2300 تا 500 تا 1000 تا هر کس به اندازه فراخور توانایی خودش باید غذا تبخونه، مهمون هم باید داشته باشه. مهمون هم به جای اینکه مهمون ها بیان بود تسلیت بگن، سرش تسلیت یعنی سرگرمی، سرشو گرم کنن که یه مقدار فراموش کنیم مصیبت را، او باید که در مقابل 1000 نفر خموراست بشود. همین میگه قدم بر سر گذاشتین، قدم بر چش گذاشتین. خب اینا پیداست که یه مصیبت جدیده، یعنی در شرایط عادی هم آدم توانایی هم چی کاری نداره، ولی عادت شده است. این عادات تأثیرات خاص و ویژه خودش رو بر نفس انسان میگذاره، مخصوصا اگر بدونیم که نفس انسان لطیفتر از برگ گل است، لطیفتر از گل برگ است، اونقدر لطیف است که نسیم که بر آن مینشیند او رو متأثر میکند، تا چه رسد این عادتهای گسترده و عمیق و اجتماعی که حالا در هر جای مناسب خودش عادات و رسوم خاص خودشون دارن، یا مشهورات و اموری را که دیگه نشد ازش تخلف کرد در جوامع دارند. این تعارفات اجتماعی رو که رواج داره اینو عادت هست. این تعارفات اجتماعی یک بخشش خب همین عاداتی است که بسا پسندید و خوب باشه، با هم دیگه تعارف میکنن، از درکی میخوان برن بیرون با هم تعارف میکنن، اون میگه نه شما بفرمایید، اون یکی خب بالاخره آخر به اینجا میرسه که یا میگن که اون که بزرگتره بره، یا میگن اون کسی سمت راسته بره، خب یه جوری حل میشه. اینا تاثیر دارد. در مقابل این که همینایی که پشت در که اینقدر به هم دیگه تعارف میکنن، تو خیابون پشت ماشین نشستن، اصلا هیچ کس کسی رو نمیشناسه. اگر پیغمبر و خدا هم پشت ماشین نشسته باشه، همه میخوان از او سبقت بگیرن. یکی نیست که شما اول بفرمایید شما بزرگتر هستید، یا حداقل از خط خودشون، از لاین خودشون سبقت بگیرن. این عادت شده. این عادت تأثیرات دقیقی بر نفس انسان میگذاره که به میزان این عادت هاشون با یکدیگر متفاوتن. این رسمی رو که در میان ایرانی ها هست، حالا بد رسمی هم نیست، یعنی اگر با معنا باشد، یعنی توجه و معناش باشه، بد رسمی نیست، ولی اگر بدون توجه و معنا باشه از مصادیق ریا یا از مصادیق نفاق یا از مصادیق دروغه. مثل این که سر سفره نشستن آب بخورن تعارف میکنن، میگن بفرمایید، یا بسم الله به سمت راستشون، به سمت چپشون، وال اون که خب دیگه آب رو اگه بخورن، اونا هم لیوان که دارن، آب هم که دارن برمیدارن میخورن. این که تعارف میکنن، اگه توجه به این داشته باشن، توجهشون به این نکته باشن که ما برخلاف اون کسانی که ستم کردن بر خاندان پیامبر علیه السلام و آبی رو که یک نهر بزرگی که شاید میلیون ها متر آب رو منتقل میکرد، این رو بر او بستن، ما حتی وقتی تشنه هم که هستیم دیگران رو برای سیراب شدن بر خود مقدم میداریم. اگه اینجوری باشه، یعنی یک نماد دینی باشه، امر پسندیده است. اما اگه نه، بدون توجه به اینا باشه، فقط همین تعارف کردن هست. این تعارف کردن اگر صادقانه باشد یه اثر بر نفس داره، ولی اگه صادقانه نباشه طبعا اثر منفی خواهد داشت. تعارف هایی که غیر صادقانه است مثل اینکه به کسی میگیم بفرمایید، در حالی که اگه بفرمایید خوشایندمون نیست. تعارف میکنیم شما آب رو شما میل بفرمایید، اگه لیوان از دستمون بگیره تو دلمون میگیم که این تعارف هم سرش نمیشه. حالا ما یه چیزی گفتیم، تو چرا که مراد نمیکنی؟ چنان که مثلا سر قضا گفتیم اول شما پیش دستی رو بردارین، اگه از دستمون برداشت میگی اینا دیگه کجا بزرگ شدن که اصلا متوجه نمیشه. وقتی گفتیم بفرمایید بگو قربان شما، این پاسخشه، نه اینکه از دست ما بردارین. که اگه اینجوری این از نشانه های ریا و از نشانه های دروغ هست. بالاخره این آثار ویژه خودش رو بر نفس انسان میگذاره. همه این حرفی تا اینجا خدمتتون عرض کردم اینه که عوامل متعددی دخیل هست که انسان ها به لحاظ روحی، نفسانی، قلبی، باطنی با همدیگه تفاوت های عیان و اساسی داشته باشند. بنابراین اگر مشتاق دیدن همدیگر نباشند، مشتاق هم نشینی با همدیگه نباشند، این عوامل درش وجود داره. حالا اگه قرار باشه که این انسان‌هایی که اختلافات عمیق وجودی، نفسانی، روحانی، عادی و مانند اونها یا محیطی، جغرافیایی و مانند اونها دارن، اینا با هم دیگه الفت بخوام پیدا کنن، یک عامل بسیار قوی باید وجود داشته باشه. یه عامل بسیار قوی باید وجود داشته باشه که اون تفاوت‌های وجودی را اون رو کنار بزنه. اون تفاوت‌های ریشه در آداب و سنن و اجتماعیات و ارثیات و مانند اونهاست. اون عواملی که در تربیت، معنویات، روحانیات و عقاید و اون رفتارهای انسان هست، همه اینا رو کنار بزنه و این قلوب رو به همدیگر نزدیک کنه. این عامل بسیار قوی باید وجود داشته باشه. اون عامل عبارت است از معرفتی که به محبت بیانجامد. معرفت بر دو قسمه. گویی معرفت‌هایی است که به برخی از اعراض، برخی از ویژگی‌ها یا اگر ذاتیات و وجودی یا تعلق گرفته، ولی در حد علم حصولی است. در این حد که یه مجموعه مفاهیم رو داره، ببین به عنوان نمونه میگه خب این آدم خوبی است، مثلا این عالم است، این متدین است، این مؤمن است، این خدمت به خلق میکنه، این خیرش به مردم میرسه. وقتی اینجوری که دونست، این زمینه رغبت را در او فراهم میکنه، زمینه محبت را در او فراهم میکنه. منتها همچنون که این علمش علم سطحی است، علمش علم مفهومی است، علمی است که به ظواهر و اعراض و امور مفارق تعلق گرفته، محبتش هم همین گونه است. همچنان که علمش علم ضعیفه، محبتش هم محبت ضعیفه. الان که مثلا یه نفر داره تعریف میکنه از فلان کس، یک خاطره رو میگه که خیلی به دل ما نشسته، خیلی بهش علاقمند میشیم. همچی که اتفاق کوچیکی افتاد، مثلا یه جایی راه که میرفت کفش ما رو لگد کرده باشه، این اون محبتی بود تبدیل به نفرت میشه. این که این محبت زود میاد و زود میره، حکایت داره که معرفت اساسی نیست. قسم دوم معرفت عبارت است از معرفت عمیق، معرفتی که به یک به وجود اشخاص تعلق گرفته باشه، به اصل وجود و مبدأ وجود اونها تعلق گرفته باشه. این اولا. ثانیا این معرفت سطحی و حصولی و مفهومی و مانند اینها نباشد، معرفت حضوری باشد. اگر این گونه شد، تبدیل به یک محبتی می شود که به این آسانی از بین رفتنی نیست. اگر یه جمعی رو، یه افرادی رو دیدین که اینا اونقدر به همدیگه مشتاقن، علاقه به همدیگر دارن، به همدیگه رغبت دارن که تمام کاستی های همدیگر رو نادیده می گیرن، تمام بدی های همدیگر رو یا تمام اختلافات و تضاهم هایی که با همدیگه دارن اینا رو نادیده می گیرن، این نشوندهنده اینه که این محبت عمیق، ژرف و محبت حقیقی است، به گونه ای که به راحتی نمیتونه که از او بگذره. خب اون چیزی که قراره که در عصر امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته، این قلوب متفاوتی رو که عواملش رو خدمتتون عرض کردم، البته یکیش افتاد نگفتم، عواملش رو خدمتتون عرض کردم که سبب نفرت، جدایی، دوری از همدیگر میشود، اینو تبدیل به الفت کنه. تبدیل به الفت کردنش یعنی یک معرفتی را باید ارمغان بیاورد که این معرفت به محبتی بیانجامد که این محبت در جان انسان ها نشسته باشد، به گونه ای که با آسانی نتوانند از هم بگذرند، نتوانند هم دیگر را رها کنند. اگر چنین محبتی باشه، وقت بدی های همدیگر رو به راحتی تحمل میکنن، نقص های همدیگر رو تحمل میکنن. این علتش هم اینه که معرفتی به وجود این فرد یا مبدع وجود این فرد پیدا کردن. اون تعبیری رو که سعدی میگه به جهان خرم از آنم، خب چرا به جهان خرم است؟ علاقه منده به جهان هست به خاطر اینکه جهان وجهی از وجوه اوست و قطعا و یقینا هر موجودی دلبسته اصل خیش است، وابسته به اصل خیش است، شیفته اصل و اساس و و بنیه خیش است. اصلا این محبتی رو که انسان ها به پدر مادرشون دارن، مخصوصا این محبتی رو که انسان ها به مادر خودشون دارن، این به خاطر اینه که اولا پدر مادر اصل انسان ها هستن، این یک. دوم این که این آدم ها بیشتر با مادر زندگی کردن، مدت بیشتری رو تو دامن مادر بودن، حداقل دو سال شیر خوردن، این دو سال رو که در دامن مادر بودن، به بعدش هم همین گونه است که وقت خوابیدنشون رو تا مدت ها، مخصوصا در محیط های زندگی طبیعی گذشته، تا مدت های مدید رو بچه ها پیش مادر میخوابیدن، اینا خودش اثر میگذاره که اون احساس تعلق و دلبستگی و اون ام بودن و اصل بودن و ریشه بودن در جان بچه ها قرار میگیره. اما خب پدرها البته یا این شرایط براشون فراهم نبوده، مجبور بودن برن دنبال کار، زندگی صبح باید برن تا شب رو کار کنن، گاهی در گذشته که کارها در شهرهای دیگر، در مناطق دیگر، در کوهها، بیابونها، مزاره بوده، قطعا باید برون امکان پذیر نیست. وقتی هم میمودن خسته کوفته، یه بخشش خب به لحاظ روحی هم که زن و مرد با هم دیگه تفاوت دارن دیگه، اینجوری نیست که حالا پدر خیلی پدر خوبی باشد تبدیل مادر بشود که، امکان ندارد. همچنان که مادر هرچه خشن باشد، مسئولیت پذیر باشد، پدر نمیشود، پدر هم هرچه اهل لطف و رحمت و لطیف باشد مادر نمیشود. به لحاظ روحی تفاوت‌های وجود داره. اگر انسان‌ها که 4-5 سال نزد مادر هستند، در دامن مادر میشینن، اینقدر به مادر علاقمندن که به راحتی نمیتوان از او بگذرن، حالا فکر کنین اگر کسی همراه و فهم و معرفت عمیق بداند که از ازل در دامن خدایش که ام اوست نشسته است و همچنان هم تو ابد همین گونه است، قطعا و یقینا دلبستگی به خدای متعال و محبت خدای متعال تمام وجودش رو میگیره. وقتی که محبت خدای متعال در وجود انسان رو که گرفت، حب به شی، حب به لوازمش هم هست، محبتت به تمام اسما و صفات و وجوه خدای متعال، محبت به همه شؤون خدای متعال و افعال او در دل انسان خواهد نشست. این چنین چیزی در عصر امام زمان علیه السلام باید رخ بدهد و رخ میدهد. اگر این قلوب مختلف را، نه اینکه یه تعدادی از قلوب با هم دیگه مختلفن، اختلاف دارن، بقیه با هم دیگه خوبن، نه، زمینه های اختلاف وجود دارد. زمینه اختلاف به این معنا که پدر یه چیزی درشتر بگه بچه قهر کنه هست، زمینه اختلاف که زن و شوهر با هم دیگه اختلاف داشته باشن، دعوا کنن، با هم دیگه قهر کنن، زمینه وجود داره به خاطر اون عواملی رو که خدمتتون عرض کردم و اون عاملی هم که از قلم افتاد و اون عبارت است از خواسته های نامتناهی انسان و محدودیت هایی رو که در محیط زندگی وجود دارد. خواسته های انسان حد و حساب ندارد، نه فقط نیازهای اساسی انسان، نیازهای غیر اساسی انسان هم حد و اندازه ندارد. انسان به داشتن 10 قلم و 20 قلم و 100 قلم و 1000 قلم آرام نمیگیرد. این تعبیرهایی که در قرآن وجود داره که حضرت داوود علیه السلام رو امتحانش کرد خدای متعال به این صورت که دو نفر اومدن خدمت حضرت و یکیشون عرض کرد که این 99 تا گوسفند داره و منم یکی، میخواد یکی منم به اون 99 تا خودش اضافه کنه. این حقیقتی است در وجود انسان، این نیازهای اساسی انسان، اگر از نیازها که بگذاریم، کشش‌های انسان، دلبستگی‌های انسان، علایق انسان و بالاخره خواسته‌های انسان حد و اندازه نمی‌پذیره. اینجوری نیست که به یه جایی برسه بگه اینو دیگه من نمی‌خوام. کسی مثلا در مسیر علم حرکت کرده، بعد به یه درجه رسید که بس دیگه ما همین علم رو، این معنی میشه که طالب علم نبوده، ولی طالب علم که قانع نمیشه، که چنان که طالب ایمان هم قانع نمیشه، طالب مال هم قانع نمیشه، طالب ریاست هم قانع نمیشه. اتفاقی رو که الان در دنیا افتاده اینه که خب بالاخره کشورهای بزرگ همه چی دارن دیگه، ولی در این حال یه جای دیگه اگه بندازی جای ناخونشون هم پیدا کنن میخوان اونم داشته باشن. اینا مال اینه که علایق انسان و کشش ها و نیاز ها و مطالب انسان حد و حساب نداره. از طرف دیگه اون چرا که در واقع و جهان وجود دارد، به ویژه مخصوصا آنچه که برای انسان شناخته شده است، این محدوده و الا اونه که ناشناخته است. نعمت هایی که خدای متعال در اختیار تک تک انسان ها قرار داده است که بر اساس دعاهای استعدادی و دعاهای تکوینی براش فراهم شده مال و احساس، ولی کسی نمیشناسه. که هر کس میشناسه میگه خب من یه دونه ماشین دارم، یه دونه زمین دارم، یه دونه خونه دارم، مثلا یه دونه چنین دارم، ده تارم کتاب دارم، اینا رو حساب میکنن، در حالی که نعمت های خدای متعال آن آن و لحظه لحظه عمرمون نعمتی از نعمت های خدای متعال هست که اگر به خاطر یک لحظه از عمرمون هزار سال سر به سجده بگذاریم بازم کمه، جبران نمیشه. که اگر به خاطر اصل بودنمون، اصل این که هستیم، نه اینکه حالا هستیم عالمیم یا عالم نیستیم، قدرتمندیم یا نیستیم، مثلا صحت و سلامت داریم نیست، نه اصل بودنمون، اگر از ازل تا به ابد شکر خدای متعال رو به جا بیاریم به خاطر یک لحظه وجودمون، یک لحظه بودنمون، بازم کم هست. در حالی که خب همچنان که داریم شکر میکنیم بودنمون هم دوام پیدا میکنه. بنابراین ما در هر لحظه از بودنمون یک لحظه که شکر بیشتر نمیتونیم کنیم، که این یک لحظه با اون جور در نمیاد و تناسب نداره. حالا این که مثلا حالا که هستیم سالم هم هستیم، همین که هستیم در محیط خوب هم هستیم، ایمان، اینا دیگه فضائل دیگری است، اینا اضافات است که یه شکر دیگری میخواد. اصل بودنمون، اگر کسی باشد که در میان دانشمندان هم هستن کسانی که مالا دانشمندان در گذشته حال که مثلا چشم نداشتن ولی در این حال از علمای بزرگ بودن، گوشاشون نمیشنید ولی از علمای بزرگ بودن، حالا در این عصر زمان ما که میبینید که بعضی ها دیگه نه دست دارن، قطع نخاز گردنه دیگه، فقط سر داره، نه دست داره نه پا داره، هیچی چی یا نداره یا همینجور ول معطله. اما در این حال میبینیم با همون یه سر تنها سرآمد عالم میشوند در حوزه و کار خودشون. اون بنده خدا رو خدمتتون عرض کردم که میگه من در تمام عمرم پیوسته خدا رو شکر میکنم که در عصر ما سخت جنین رسم نبود، هنوز این رادیولوژی ها و استنوگرافی ها اینا رواج پیدا نکرده بود که بفهمن که من در رحم مادر ناقص هستم، چون اگه ناقص بودم سخت شده بودم. حالا الان چی داره؟ فقط یه سر داره، دست نداره، پا نداره، بدن نداره، چی چونی هم که داره رهاست رو ویلچر، ولی در این حال میگه من هرگز شکرم یک شکر نعمت بودنم را ناتوانم. نعمت ها فراوان، آن آن لحظه به لحظه زندگیمون مستلزم شکر نامتناهی است که از این بگذاریم. عبودیت هم از همین طریق به دست میاد، و الا بگیم خیلی خوب امروز نهار خوردیم الحمدلله رب العالمین، این به اون در شکرش انجام، اگه اینجوری که عبودیت به دست نمیاد که، این نهایتا مانند دور از محضرتون برخی از حیوانات میشه که نون بهشون میدن دمشون رو تکون میدن. خدا رحمت کنه شهید مطهری میگه برخی از حیوانات رو اگه دست بزنی گردنشون رو بخارونی اونا رو هم اظهار وفاداری میکنن، اظهار علاقه میکنن، یا اگر یه حیوانی گردن یه حیوان دیگه رو بخارونه او هم متقابلا، این حالا در گذشته حالا چقدر مؤثر بوده من نمیدونم ولی حتما مؤثر بوده، وقتی که گاو رو میخواستن بدوشنش میگفتن زیر گردنشونو بخارونین، این زیر گردنشونو میخارونین انگار حیوان یه 50 سال حمام نرفته، انگار همه تنش میخارید، آنچنان لذت میبرد که شیرش بیشتر میشه، حالا به اندازه خودش دیگه، یعنی چیزی که تو چاله چولای باقی مونده داشت رو رها میکرد و نگه نمیداشت. خب یه گاوی رو اگر آدم گردنشو بخارونه خب هم یه 5 سیر شیر بیشتر میده، اینا که شکر نیست. شکر انسانی اینه که بداند که یک لحظه بودنش، یک لحظه بودنش که البته بودن ازلی و ابدی است، این برابر است با تمام نعمت‌های عالم در کل عالم هستی، یعنی برابر است از حیث این که به اندازه تمام نعمت‌های خدای متعال در کل عالم هستی مستلزم شکر است، مستلزم عبودیت است. عبودیت از اینجا پدید می‌آید که اولین قدم در عبودیت این است که حالا نمی‌خوام بیام بپردازم، فقط یه اشاره داشته باشم خدمتتون، از اینجا شروع می‌شود که آدمی بداند که از خودش هیچ ندارد، عین فقر است، عین نیاز است، هیچ کار حسابی انجام نداده است. اگر کاری انجام داده، اگر فکری دارد، اگر ایمانی دارد، اگر اعتقادی دارد، اگر هر چیزی که دارد، این دقیقا لطف و عنایت خدای متعال است. اگر مثلا قدرت داشتیم دویدیم ما زودتر به مقصد رسیدیم، این دویدیم بگو که اولا خدای متعال دو تا پا داد، خدای متعال دست داد، خدای متعال فکر داد، دل داد، شوق داد، اراده داد، هر کدوم از این نداده بود کم نیستن که پا دارن اندازه تیر برق، اما در این حال همون جایی که به دنیا آمدن همونجا میشینن تا آخر رو، هیچگاه حرکت نمی کنن تا چه رسد به این که پرواز کنن، تا چه رسد به این که مقصد برسن. به هر حال خواسته های انسان نامتناهی است. اون چیزی که در این جهان طبیعت به حساب ظاهر وجود دارد و انسان ها به راحتی کشف می کنن امر متناهی است. همین سبب می شود که با هم دیگر رقابت داشته باشن. حق اینه که آدمیان باید با هم مسابقه داشته باشن، ولی اون چیزی که اتفاق میفته اینه که رقابت دارن، چون انسان ها گمانشون اینه که بدوان اگر دویدن به مقصد که رسیدن اون چیزی رو که ممکن بود دیگران تصرف کنن او تصرف میکنه، اینو شکن رقابت. برای همینه که وقتی داره راه که میره، داره رقابت که میده، به بغل دستش نگاه میکنه داره میاد یا نمیاد. اگه یک کیلومتر عقب مونده و هم دیگه سرعتشو کم میکنه، حکایت داره که رسیدن مقصد محبوبیت و مطلوبیت ذاتی ندارد، سهم او رو گرفتن محبوبیت و مطلوبیت دارد. همین کو داره نزدیک میشه به این فردی که در حال رقابت هست، شروع میکنه به شدت بیشتر، توانمندی بیشتر و استفاده بیشتر از تواناییش و انرژیش، سرعتش بیشتر میشه. اما در مسابقه اینجوری نیست. در مسابقه آدمی میدود و میداند که اگر زود به مقصد برسد، مقصد را چنان تصرف نمی کند که دیگران بی نصیب بمانند، و میداند که اگر همه خلق هم جلوتر از او مقصد برسند، جای او را نخواهند گرفت، بلکه رفتن به مقصد و رسیدن به مقصد مطلوبیت و محبوبیت ذاتی دارد، نه اون که بتواند جای دیگری و سهم دیگری را تصرف کند بر سهم خیش بیفزاید. سهم انسان ها از مقصد سهم نامتناهی است، بنابراین هرگز مزاحمتی با دیگران ندارن. این احساسی که انسان ها در جهان طبیعت دارن که فکر میکنن که خیلی چیز میخوان، اون چیزی که در طبیعت امکاناتش محدوده، سبب میشود که با هم دیگه رقابت میکنن. این عوامل سبب نفرت میشود، سبب درگیری میشود. یه جایی لازم باشه با هم دعوا میکنن. جنگ ها رو میبینید که از کجا، از زمان حضرت آدم علیه السلام تازه دو تا فرزند داره، از دو تا برادر دعوا شروع شده، همینطور ادامه خواهد داشت. اینا عواملش همینه است که خدمتتون عرض کردم. حالا یکی از عوامل مربوط به غرایز است، اما این تفاوت‌های ذاتی وجودی و مانند اون و این عوامل چندگانه خدمتتون عرض کردم. حالا در عصر زمان، در عصر امام زمان، یؤلف به بین القلوب المختلفه، این قلوبی که اساساً و ذاتاً با هم دیگه متفاوت هستن و این قلوبی که مقتضی آن است که با هم دیگر درگیر بشوند، چنان الفت پیدا می‌کنند، چنان نسبت به هم دیگر محب می‌شوند که گویی هرگز در هیچ حوزه با همدیگر تعارض ندارن، گویی در هیچ حوزه با همدیگر تفاوت و تباین ندارن. این هم از طریق محبت، از طریق معرفت منتهی به محبت امکان پذیر است. یه توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم که با این تفاوت ذاتی که داریم چجوری میشه که این تفاوت ذاتی آدم آخر به الفت برسه. تفاوت وجودی که هر کدام یک شخص است، با دیگری اصلا هیچ ارتباطی نداره، یک دستگاه منفرد است، دستگاه بسته است، چگونه میشه که به الفت بیانجامه؟ وقتی معرفت که باشه میبیند که این دستگاه منفرد عبارت است از وجهی، از وجوه اس ریشه و بنیاد ما، که این حب هم در همه انسان ها و همه موجودات هست که همه اصل خیش رو میطلبن، و این حب الوطن من الایمان از اتم مصادیقش همین است که حب وطن مألوف، اون عالمی که بودیم، اون مرکزی که بودیم، تا میرسه به ذات خدای متعال، اون از ایمان هست. گوی این کالا، این وطنهای متعارف، وطنهای طبیعی هم میتونه از مصادیقش باشه، به شرط ها و شروط ها، اینجا خیلی مشروطه. مثلا اگه کسی وطنش وطن کفرآمیز هست، کفرآلود هست، اون محبتش اصلا چون ملازم با محبت کفر است، اون جز ایمان نیست و باید ازش هجرت کرد، باید فراموش کرد، اصلا باید وقتی هم رفتیم پشت سرمون هم نگاه نکنیم. اما حالا نه فقط محیط های کفرآمیز، نه، محیط هایی که آدم رو نگه میداره، متوقف میکنه، سبب غفلت میشه، اشتغال به اموری پیدا میکند که نباید اشتغال پیدا کند، باید به مباحثی بپردازد که در اونجا زمینش فراهم نیست، چون که بالاخره محیط ها با هم دیگه تفاوت دارن دیگه. یه جایی از که آدم وقتی میشینه چاره‌ای نداره که از این بپرسه خب شما چه خبر دارید، فلان کس چه کار کرده، درباره این اون باید صحبت کرد. خود پیداست که سبب غفلت میشود، چنین جایی نمیتواند محبوب باشد. در حالی که در جای دیگری که آدم ها وقتی نفر اول به دوم نگاه میکنیم الحمدلله، اون یکی نگاه میکنه ماشاءالله، پیوسته در حال ذکر خدای متعال، پیوسته در حال گفتگو و مذاکره علم هستن، اینا با هم دیگه کاملا متفاوت هست. به هر حال چون حب وطن، حب به خدای متعال، حب مبدأ اصلی از ایمان است یا از ذاتیات انسان هست و هرگز از انسان جدا نمی شود، وقتی که خوب که نگاه می کنیم می بینیم که ما وجهی از وجود خدای متعال هستیم، همون خدایی که با همه وجود او را می طلبیم، همون خدایی که بیشتر از همه او را می خواهیم، همون خدایی که بیشتر از همه بر ما حق دارد، می بینیم همون خدا مبدع نفر دوم هم همون اوست، نفر سوم هم همین گونه است، نفر چهارم هم همین گونه است. این مبتنی بر یک معرفت عمیق، که این معرفت عمیق هم به محبت دائم بیانجامد، به مودت بیانجامد. این گونه تعبیرها که می‌فرماید قلوب مختلف را، قلوب متفاوت و متعارض را به هم ارتباط میده و به هم دیگه اتصال میده و الفت ایجاد میکنه، نشون دهنده اینه که یک معرفت عمیق مستلزم محبت در عصر امام زمان علیه السلام وجود داره. بنابراین اونی که اونجا اتفاق میفته فقط کمال عقل نیست، فقط کمال ایمان نیست، فقط کمال علم نیست، فقط عمران و آبادی جان و طبیعت نیست، بلکه یه چیزی مهمتر از همینه که یه معرفتی در وجود انسان ها شکل میگیرد، البته که به محبت حقیقی می انجامد، به عشق حقیقی می انجامد، که البته این محبت متوقف بر دو امر، یکی بودن ولی خدا، بودن حجت خدا صلوات الله و سلام علیه، که البته این بخشش در زمان امام صادق هم بوده، در زمان هر یک از انبیا هم بوده، یه بخششه. یه بخش دیگری این استعداد و قابلیتی که زمینه این محبت رو فراهم کنه، این لطافت وجودی، این روحانیت وجودی که باید که تحقق پیدا کنه. و این گمان من اینه که همینطور انسان ها آرام آرام باید به دست بیاورند، به گونه ای بشود که برای اینکه انسان ها مظلوم واقع شوند لازم نباشد کتک بخورن، لازم نباشد زندان بروند، لازم نباشد که دست و باشون رو قطع کنن، بلکه کج نگاهشون کنن بهشون ظلم شده باشد. این لطافت وجودی البته به چنان محبتی هم می انجامد. هرچه وجود لطیفتر باشد محبت بیشتر خواهد بود، و اگر در اعلا درجه لطافت وجود انسان قرار بگیره در اعلا درجه محبت هم خواهد بود. اینکه انبیا اینقدر مشتاق خلق بودند همون گونه که مشتاق خدای متعال بودند، هیچ کدام رو مانع از همدیگر نمیدونستند، به خاطر نهایت و غایت لطافت وجودیشون هست. در مقابل کسانی که میگه که اون بنده خدا نقل میکرد میگفت که من 5 دخترم رو رفتم به گور کردم، حتی یه بارم گریه نکردم، دفعه آخری کمی دلم سوخت. این نشون دهنده اینه که این حتی لطافت وجودیش به اندازه این چارپایان چرندگان هم نیست، به اندازه درندگان هم نیست، درندگان هم نسبت بچه های خودشون محبت دارن، حالا ممکن نسبت بچه های دیگرانی محبت رو نداشته باشن. این لطافت وجودی در عصر امام زمان صلوات الله و سلام علیه اتفاق میفته. یک جهتش این استعداد و قابلیتی است که آرام آرام فراهم میشود تا به اون عصر برسه، جهت دیگرش اینه که اون ستون خیمه عالم محبت که امام زمان علیه السلام هست، او حضور دارد و حضورش هم به نحو ظهور است، نه به نحو کمون که انبیا و اولیا دیگر حضور داشتن ولی حضورشون به نحو غیبت بود. امام زمان عکسه، حضورش به نحو ظهور هست. ائمه معصومین علیهم السلام حضور داشتن ولی چون ظهور نداشتن عامه مردم نمیتونستن بشناسن. نهایتش این بود که اون بنده خدا، دیدید در اون روایت که عنوان بصری یا عنوان بصری میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه که من نزد علمای بسیاری رفتم، هرچی بلد بودن یاد گرفتم، میخوام از شما هم یاد بگیرم. این دیگه غایت فهمی رو که نسبت به امام صادق داره اینه که خب ما این همه استاد رو رفتیم، این یکی هم ببینیم شاید دو تا کلمه بیشتر داشت. این حکایت داره که وجود آن حضرت غایب است. امام زمان در این رو که غایب است، وجود ظاهر است، اینم فقط به خاطر استعداد خلق است، به خاطر قابلیتشون. خب اینم از این. باز از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، بر حسب نقل فرمود که لقام قائمنا لأنزلت السماء مطرها ولأخرجت الأرض نباتها وأذهبت الشحناء من قلوب العباد، یا أذهبت الشحناء من قلوب العباد. خب باز حالا این نکته آخریش اینجا مد نظر هست، ولی اون موارد قبلیش هم همینطور، اونم باز یه اشاره فقط داشته باشم خدمتون. وقتی که قائم ما قیام کند، آسمان باران میبارد، هرچی را که دارد تحویل می دهد. این اگر به همین معنا باشه که هرچی را که دارد باشد، این دیگه همیشه همینجوری هست. آسمان چیزی داشته باشه، این آسمانی که تیک ابر وجود نداره چیزی نداره که ببارونه، که اگر این باشه تفاوتی من عصر ظهور با عصرهای دیگر نیست. اما اگر نه، معناش اینه که این که لامترت سما و مثلا اون چرا که دارد رو میرساند، یعنی اولا دارد ثانیا میبارد، نه اینکه اگه داشته باشد میبارد اگه نداشته باشد نمیبارد. این که همه عالم همیشه از ازل تا به ابد همین گونه بوده است. انبیا هم اگه داشته باشن میبخشن، نداشته باشن نمیبخشن. فقرا هم همچنین، اغنیا هم همینطور. تمام عالم هستی همینجور هست. زمینی که معدن ندارد که نمیتونه معدن تحویل بده، زمینی که استعداد و قابلیت و انرژی ندارد که نمیتونه که میوه تحویل بده، که اونی که ندارد که ندارد، اونی هم که دارد همیشه این گونه خواهد بود. بنابراین این دو تا معنا داره، یعنی دو تا احتمال داره. یک احتمالش اینه که آسمان اون چرا که دارد ولی به صورت طبیعی باریده نمی شود، در اون اصل باریده می شود. مثلا مثل ابرهایی که الان وجود داره که کم سبک، رطوبتشون کم هست و بارورشون می کنند از طریق مصنوعی. در عصر امام زمان علیه السلام آسمان هرچی رو که دارد، ولو این که در عصرهای دیگر باید بارورشون کرد، از طرق مصنوعی باید این آبشون ازشون گرفت و بر زمین ریخت، در عصر امام زمان علیه السلام این کارشون خودشون خودکار انجام میدهن. این یک احتماله. احتمال دیگر اینه که نه، هم زمین در نهایت غناست و هم آسمان در نهایت غنا. یک، به این جهت است که اون تخریبی رو که انسان‌ها در زمین و آسمان در گذشته انجام میدادن، در همین مسیر رو به عصر ظهور این تخریب کمتر و کمتر و کمتر انجام میشود، به گونه ای که آسمان توانای بارش داره، چون که قبلا داشته. 50 سال پیش، حالا تو محیط های ما، 40 سال پیش، 50 سال پیش، در دوران بچگی ما خسته میشدیم از برف از پشتمون مینداختیم، یا اون کسانی که برف رو مینداختن، روز نبود که ما در مدت 4 ماه 5 ماه که مدرسه میرفتیم یه بار اقلا زمین خشک باشه رفته باشیم. همیشه چکمه ها تا بالاش میرفت توی برف. این اتفاقی رو که تو این 40-50 سال افتاده، یا تو این 100 سال اخیر افتاده، از وقتی که استفاده از انرژی، مخصوصا انرژی های فسیلی، این فراهم شده و گسترش پیدا کرده، آسمان ضعیف شده، ابرها ضعیف شدن و بالاخره تغییراتی در طبیعت ایجاد شده. این تغییرات آرام آرام اصلاح می شود و آرام آرام انسان ها به این فهم و این درک می رسن که نباید که کره زمین رو گرم کنند و نباید از انرژی به گونه استفاده کنن که اقلیم ها رو تغییر بدن، محیط ها رو تغییر بدن و فرایند گرما و سرمای زمین رو تغییرش بدن. این امید می رود که برای آینده این اصلاح انجام بشود، به گونه که آسمان همیشه چیزی برای باریدن داشته باشد، آسمان همیشه توانایی فرستادن رحمت خدا و نعمت خدای متعال بر بندگانش رو داشته باشد. البته در همون زمانی که خدمتتون عرض میکنم، وقتی میبارید، نه که حالا امکاناتم نبود، مثلا پشت اون خیلی محکم نبود، وقتی بارونم میبارید یه روز دو روز سه روز جوری میشد که دیگه از همه جا سقف شروع میکرد آب اومدن، یه کاسه این گوشه میذاشتن، یه کاسه اون گوشه دیگر میذاشتن، یه عده پشت اون کاگل بود دیگه، لگد مال میکردن که بلکه سوراخ سنباش گرفته بشود. دیوارها خراب میشد، دیوار حیاتا خراب میشد، باغها خراب میشد. یعنی کار برای 3-4 ماه آماده میشد که بیکارم بودن برن این کار رو درست میکنن. همه غر میزدن، میگفتن خدایا این چجور بارانی هست، این چجور برفیست. برف میومد، علاوه بر برف اومدن یه چند روز هم برف و کولاک میومد، که برفای جای دیگر هم برمیداشت میآورد، که آدم ها تو خونه هاشون گیر میکردن. اونایی که یه مقدار زرنگتر بودن یا خونهاشون جوری بود که باد میافتاد بهش و برفا رو میبرد، صبح زود پا میشدن میرفتن خونه مثلا همسایه یه رای باز کنن ببینن آب دارن یا ندارن. خب فراوان بود، مردم غر میزدن. حالا هم که کمه، مردم غر میزدن، ولی به نظر میرسه که در عصر امام زمان علیه السلام این گونه نیست. وفور بارش و باران است، کمترین ضرر و کمترین خطر است و بیشترین شکر. وقت نتیجهش این می شود که انسان هایی می شوند که استعداد و قابلیت دستیابی به معرفت و در نتیجه محبت رو دارن، اونم در غایت استعداد و در نهایت امکان. البته وقتی اونا رو که ما در حد تصوراتی رو که فهمهایی رو که از آیات روایات داریم و از زمان خودون مقایسه میکنیم، اصلا زمین تا آسمون تفاوت دارن. الان میبینید که باران ببارد یه عده ناراحتن، باران نبارد یه عده ناراحتن. وقتی نعمت فراوونه، این فصل جمع کردن میوه ها، اون کسانی میوه دارن اونقدر غر میزنن که یه مرتبه درخت ها میوه دار میشن به گونه ای که نه فقط قیمت ها رو میاره پایین که بندگان خدای چی دستشونه نمیگیره، بلکه اصلا جمع کردنش امکان پذیر نیست. دیگه لعنت میفرستن به درخت و طلب میکنن خدای ای کاش این درخت خوش میشد که انقدر میوه نداده بود. خب سال آینده خدا رو میگه خیلی خوب، دعای پارسالتون رو به اجابت رسونیم، امسال چیزی بهتون نمیدیم. باز میگه خدایش تو کجا حواست هست که ما رو اینجا ولمون کردی به حال خودمون. این انسان ها نشون دهنده ای که نقصان در فهم و نقصان در معرفت دارن، عقلشون نمیرسه برای تک تک این آلبالویی که در این عالم وجود داره. آدم های شکرش رو به جا بیاره، نگاش کنه شکر کنه، بچینه شکر کنه، بخوره شکر کنه، بفروشه شکر کنه، کم بود باید شکر کنه، زیاد بود شد. طلب که نداریم که حالا اگر مثلا کم و زیاد باشه طلب کارانه چیزی گفته باشه. و هر حال این یک معناش اینه که اون چرا که این آسمان در عصرهای دیگر به وسائل مصنوعی ازش طلب میکردن خودش تحویل میده، معنای دیگر به احتمال دیگر هم اینه که شرایط و آب و هوایی به یک شرایط متعادلی برمیگردد که این ضرر و زیانهای این 100 سال اخیر و همچنین احتمالاً 100 سال آینده رو که تخریبهایی که در طبیعت انجام میشه، 200 سال کاملا باید از بین برود. و از بین که برود، وقت این زمین فراهم هست که آسمان بخیل نباشد بر زمین. و اخرجت الارض و نباتها، زمین هم هرچی را که داره نباتاتش و استعداد و قابلیتاش و همش رو میده بیرون. این نباتی هم گفته میشه همین گیاهان هست و هم موجودات دیگر. این احتمال که بسیاری از حیوانات مخصوصا درندگان، حیوانات وحشی که سازگاری با انسان ندارن، این احتمال که اینا منقرض بشن احتمالش خیلی زیاد هست، به زودی هم انجام می شود. نهایتا ممکنه که این جایی برای دیدن مثل این باغ وحشا که درست می کنن احتمال داره که به اینجوری برسه. ولی اون حیواناتی که سازگاری با انسان دارن و خودشون میان آرام آرام در کنار انسان و به انسان خدمت می کنن تا انسان از اونها محافظت کنه، اینا نسلشون گسترش پیدا می کنه، آنقدر گسترش پیدا می کنه که حالا در اون نسل زمان شکار کردن نیست، ولی اگر همه آدم ها برن این حیوانات وحشی رو، حالا که اون موقع دیگه وحشی نیستن، مثلا غزال ها رو، آهوها رو، بقیه میش و بزهایی رو که در طبیعت هستن، اگه با رگبار مسلسل هم که از بین ببرن از بین نمی روند، به خاطر اینکه زمین اون استعدادی رو که داره به فعلیت می رسونه. یکی از استعدادهایی که داره همین حیوانات و انسان ها، کثرت انسان ها در اون عصر زمان اصلا به ذهن انسان نمی گنجه و به ذهن کسی خطور نمی کنه. خب این جمله مانند جمله بعدی که و اذهبت شحناء من قلوب العباد، و کینه را، اختلاف را، درگیری را و مانند اینها را از دل بندگانش پاک می کنه. با همون عوامل کینه همونه بود خدمتتون عرض کردم، عوامل از می رفتن کینه و ناراحتی و درگیری و مانند اون، اینها هم عاملش معرفت است، کمال معرفت و غایت محبت. این هم یکی از ویژگی های عصر امام زمان علیه السلام. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود که بعد از اینکه امام زمان ظهور کنه آدم ها این گونه هستن. به اشاره جای خدمتتون عرض کردم، این هم روایتش، ولا یعصون الله عز و جل فی ارضه، انسان ها در عصر امام زمان گناه نمی کنن، خطا نمی کنند. حالا این که می دونین که اصل گناه مال این زمینه دیگه، اصل گناه مال جهان و طبیعته. ولی در عالم مثال که کسی گناه نمی کنه، یا در عالم عقل که کسی گناه نمی کنه، گناه مال همین زمین هست که تعارض هست، کشمکش های بین غرایز وجود داره، کشمکش بین غرایز و عقل وجود داره، خواسته ها و خواهش های نفسانی و غیر نفسانی انسان اینا با هم دیگه درگیر هستن، اینجا تمرد و عصیان انجام می شود. و اگر کسی در جهان طبیعت عصیان نکرد، در جای دیگر اصلا در جای دیگر هیچ کس عصیان نمی کند. یفعلون و یؤمرون نه فقط مربوط به ملائکه است، تمام موجوداتی که در متافیزیک در عوالم دیگر مثال نزولی، مثال سعودی و غیر اینها حیات دارند، تمام موجوداتی که در اونجا زندگی میکنن تماما تابع امر خدای متعال هستند و هرگز خطا ندارن و هیچگاه گناه نمیکنن. اصلا گناه معنا نداره در اونجا. و همین خاطر گفته میشود که حضرت آدم علیه السلام که در بهشت آفریده شده است، قبل از هبوط، قبل از اینکه در جهان طبیعت بیاید، این گناه نداشته و اون چرا گفته شده است حتی ترک اولا هم نیست. یعنی اینجوری نیست که اون کمالی از کمالاتش رو کم کرده باشه یا به تعویق و تأخیر انداخته باشه، هیچ کدام از این دوتا نیست. انسان‌ها در عصر ظهور هرگز معصیت نمی کنن، خطا نمی کنن. باز عواملش هم اینه که خدمتتون عرض کردم که خب خود این رشد عقلی خیلی کمک میکنه، رشد علم خیلی کمک میکنه، این که غرائز به خاطر رشد عقل تحت تصرف و کنترل عقل قرار میگیرن، اینا خیلی کمک میکنه. مهمتر از همه این همون نکته آخری که سبب الفت بود که معرفت عمیق همراه با محبت سبب میشود که انسان از گناه به دور باشد. هرچی معرفت عمیق‌تر باشد، هرچی محبت به خدای متعال و افعال و آثار و خدای متعال بیشتر باشد، هماهنگی و سازگاری و تسلیم بودن و عبودیت در درگاه خدای متعال بیشتر خواهد بود. اینم از این. دو سه روایت دیگری وجود داره که اینم سریع خدمتتون بخونم دیگه این بحث رو تمومش کنم. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل آمده است که وقتی ائمه معصومین رو که نقل میکرد، اولی، دومی، سومی، رسید به نهمی، تاسعهم، قائمهم، نهمین امام مؤمنین که از فرزندان من و ذریه من هستند، عبارتند از حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، الذي يملا الله عز وجل به الارض نورا بعد ظلمتها. اولا خدای متعال به وسیله امام زمان زمین رو پر نور می کند در حالی که قبلی ظلمت وجود داشته. این ظلمت وجود داشتن معانی متعددی میتونه داشته باشه. یکیش همون ظلمت عادی که مثلا بی اخلاقی وجود دارد، بی ایمانی وجود دارد، بی اعتقادی وجود دارد، این خب یک نوع ظلمته، اینا از بین میرود. یکی دیگر ظلمت عبارت است از این که اکثر نعمتها و استعدادها و قابلیتهای جهان طبیعت پوشیده و پنهان است، این ظلمت است. چطور ما در شب جایی رو نمیبینیم مگر با چراغ؟ ما در روز هم فقط این پوسته زمین رو میبینیم، داخل زمین ازش خبر نداریم، از همین الانمون خبر داریم، از آینده خبر نداریم، چنان که گذشته رو هم خیلی جا رو نمیدونیم. این بی اطلاعی نوعی ظلمت است و در عصر امام زمان این ظلمت از بین میرود و نور میآید. یعنی انسان ها میتوانند هم آینده رو ببینن، هم عوالم دیگر، همین عوالم همین جهان طبیعت رو ببینن، هم اون چرا که قرار 6 ماه آینده پیش بیاد. اینجوری نیست که تخمین بزنن، حدس بزنن که این گونه خواهد شد، بعدم یه جور دیگه در بیاد. اول وقتی که میخوان مثلا موافقت اصولی که بگیرن، برنامه میدن که برنامه ما اینه که چنین بشه، چنین بشه، چنان بشه. بعد میگه خیلی خوب، این بالاخره یه سودی هم داره که میتونه خودش رو ادامه بده. میرن کلی وام ها رو میگیرن و کلی بانک ها رو درگیرشون میکنن، بعد معلوم میشه که اشتباه کرده بودن. اشتباه هم چجور اشتباه فاحشی، خیال میکنن سود میده در حالی که اصلا سود نداشته. در بسیاری از مخصوصا این صنایع و کارگاه کوچک تولیدی اینجوره که ابتدا کسی باور نمیکنه که این سودده نیست. هر کس فکر میکنه خب دیگه روشن هست دیگه، این ما اینجوری اینقدر مثلا علف میخوایم، اینقدر گیاه میخوایم، اینقدر مواد اولیه میخوایم، اینقدر کارگر میخوایم، اینا آخر میونه یه چیزی تش میمونه. ولی وقتی میرن میبینن که اون چیزی قرار در طول سال در بیارن، سرمون 6 ماه اولی مصرفش کردن، چی باقی نمیمونه. به تعبیر دیگه مدیریت های دقیق و حساب شده و قابل پیش بینی و قابل کنترل هست، این نشوندنی نورانی بودن اون عصر زمان هست. صنایع همچنین، این که مثلا یه موشکی رو درست میکنن، از اینجا یه سفینه رو ببره فلان جا، یه بندگان خدا در کره دیگر یا در مدار دیگری اونا اونجا منتظرن که آب و نون واسهشون ببرن، وسط رو منفجر میشود. این نشوندنی که نتونستن دقیق حساب کنن، یعنی احاطه بر تمام جوانب نداشت، یه جایش تاریک بود، چشم بسته کار کردن. همچنان که شبها اگر لامپ نباشه، برق نباشه، آدم ها یک کاری انجام میدن، بعد میبینن چه اشتباه بزرگی کردن، در جهان طبیعت هم همینجوریست که کارهای بی حساب خیلی انجام میشود. کار بی حساب انجام شدن، یعنی کورکورانه دارن کار انجام میدن. در سیاست باشه کورکورانه، در مدیریت کورکورانه، در تولید، در توزیع، در پخش، در مدیریت، در جاهای مختلف همینطور کورکورانه است. کورکورانه نمیگیم انجام بدیم انشالله که خیر خواهد بود، بعد میگیم خیر نبود، این خیلی خوب، اینو بذاریم کنار، یه مدل دیگر عمر اونو به همین ها. یعنی انسان ها خیلی از موارد پیوسته هم همین کار دارن انجام میدن، پیوسته روششون اسلامی کنن، یعنی توأم با نور نیست، عالمانه نیست. در عصر امام زمان این گونه است که زمین پر نور می شود و هیچ چیز پوشید و پنهان نیست. این که کسی برنامه‌ریزی کند که نتیجه ندهد، برنامه‌ریزی کند بعد بفهمد خطا کردن، امکان پذیر نیست. اون از مصداق اون بالایی هم هست که لا یعصون الله، معصیت نیست. معصیت نیست یکی از موارد همینه که یعنی در حساب کتابشون چنان دقیق است که خطا وجود ندارد. همچنین امام زمان علیه السلام، خدای متعال به وسیله امام زمان علیه السلام زمین رو پر از عدل می کند، در حالی که قبلش پر از جور بوده است. چون قبلا خدمت عرض کرده بودم که این جور به این معنی نیست که دیگه آدم همچی سرش از در و خونه آوردن بیرون سر از رفت در از دست رفته باشه، اینجوری نیست. همینطور که زمان داره میگذره امنیت بیشتر میشه، آرامش بیشتر میشه، درگیری کمتر میشه و بالاخره زحمت ها کمتر میشه. در گذشته اگر در روز 10 بار بچه‌ها با هم دیگه دعوا نمی‌کردن، اصلا روز شب نمی‌شد که. گویا رسیده به حد اقلی، یه مقدار شرایط زندگی اصلاح شده است، تفاوت پیدا کرده، یه مقدار عقل و فهم آدم‌ها به کار رفته. دو تا بچه دعوا می‌کردن، مادرشون اول می‌اومدن به دفاع از بچه‌هاشون، بعد پدرشون می‌اومدن، بعد دو تا قبیله در مقابل همدیگه قرار می‌گرفتن، آخر می‌رسی به اونجا که آیه قرآن نازل شد الحاکم تکاثر حتی زورتم المقابر، دیگه به جایی رسیده که رفتین تعداد قبراتون هم آوردین تو صحنه، گذشتگانتون هم از گور در آوردین آوردین تو صحنه که ما چنینیم که چنان بودیم. همینطور داره کم کم اصلاح میشه. این به این معنی نیست که پیوسته ظلم اضافه میشه، نه، انسان پیوسته رشد و تعالی پیدا میکنه به گونه ای که اون چه که در گذشته از مصادیق ظلم نبود از مصادیق ظلم به حساب میآید. در تاریخ این شاهان نوشته که مثلا قبله عالم از کفاش باشی تفقد کردند. خب آدم میگه تفقد کردن احتمال رفته بهش، گفتی خب از زندگی چجوریه کمدوری کمکت کنم، بعد میگه اینجوری که اومد کنارش دست به پشت زد گفت ای فلان فلان شده. این تفقد از این ای فلان فلان شده که پشت دور زده بهش گفته، این در اون عصر زمان تفقد کردن. وقت اون بنده خدا حتما میگفته که خب این که لیلی ظرف منو بشکسته حتما یه حساب کتابی داشته دیگه، چرا شاه پشت یه نفر دیگه رو مش نزده، چرا یکی دیگه فوش نداده، حکایت داره که منو انقدر معتبر محترم دونسته که هم کلام با من شده است. ولی این هم کلامی در حد یک بدی بیرا گفتن و بی ادبی و اسای ادب پدرش بوده. اینا در یه عصری اینا اعظم ظلم ها خواهد بود. کسی که نه فقط بهش توهین کنن، وقتی میخوام بهش بگن مثلا پاتونو جمع کنین تا ما رد شیم، نگه پاتو جمع کن، بشه میشه لطف بفرمایید. همینی که میبینید که در دنیا امروز رد شده، میگه که شما میتونم از کمکتون استفاده کنم، میتونین که راهنماییم کنین، نمیگین آدرس کجاست، خیلی احترام. این همینطور ارتقا پیدا میکنه، ارتقا و ارتقا تا جایی که آدم اگر بخواد یه آدرسی از کسی بپرسه، ابتدا یه غزل طولانی در مدحش در فضل و فضیلتش بگه، بعد هم آخر به کنایه به اشاره بگه که من راه رو گم کردم، تو خود دانی و کرمت. انسان‌های کامل، انسان‌هایی که دارای روحیات لطیف خواهند بود که کمترین اشاره بزرگترین ظلم خواهد بود. جای دیگری خدمتتون عرض کردم در مورد ظلم به خاندان پیامبر علیه السلام یا ظلم به خود پیامبر که می‌فرمایید که ما اوذی نبیان قد تو، هیچ پیامبری به اندازه من ظلم نشده است. این معنیش این نیست که مثلا پیامبران دیگه دندونشون هم نشکسته بودن. عرض کردم خدمتتون برخی از پیامبران رو تو کنده درخت گذاشتن شروع کردن اره کردن، برخی رو تو نمد پیچیدن شروع کردن لگد مال کردن که گوشت و پوست و استخونشون بنده مخلوط شده، برخی رو زنده زنده تو آتش انداختن. نه، لطافت وجودی خاندان پیامبر این گونه است که از این ظلم ها که نه کمتر از این هم باشد. هزار سال بعد از وجود بعد از رحلت پیامبر اگر امری از اوامرش اطاعت نشود، این بزرگترین ظلم است. ده ها هزار سال بعد از رحلت پیامبر و عبورش از این عالم اگر کسی در حضور حضرت خطایی کند، این بزرگترین ظلم به حضرت است که دیده او رو محترم نمیداند، حضور او رو محترم نمیداند و در نتیجه هر کار دلش میخواد انجام میدهد. مقصود از جور هم اینه که چون قبلا گفتم دیگه، و همچنین علم بعد جهله ها، جهان پر از جهل بود، امام زمان علیه السلام میاد پر علم میکند به گونه ای که تمام انسان ها و کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، تمام اینها عالم خواهند بود. اینا که بماند، گمان بنده اینه که علم به حوزه حیوانات هم سرایت خواهد کرد از طریق، حالا ظاهر قضیه اینه که از طریق تعلیم و تعلم و مانند اینها نیست، از طریق اصلاحاتی که در حیوانات انجام میشود. این اصلاحاتی رو که در بالاخره این مغزی که حیوانات دارن، خب مثلا حیوانی مثل گاو با اون جسته بزرگ میدید چه مغز سنگین و بزرگی داره، اون اگه به کار بیفته بنظر 100 تا آدم مغزش باید کار کنه، ولی به کار نیفتاده. میشه که اصلاحاتی روش انجام داد که اینا رو انجام بشود. خب حالا دیگه اگه میشود یا نمیشود، خب دو حدیثی باقی مون بازم بمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.